السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در این جلسه فقه نظام فرهنگی است، یا به تعبیری فقه فرهنگ است. ما خب مباحث فقه فرهنگ بسیار دامنه داره. ما اینجا همونطوری که شیوه ما در مباحث پیشین هم بود، در حقیقت تلاش میکنیم یه فهرستی از مباحث ارائه بدیم با توضیحاتی که به طور اجمال بتواند یه شمای کلی از مبحث فقه فرهنگ یا فقه نظام فرهنگی رو بتوانیم تقدیم دوستان کنیم. لذا چند بحث رو اینجا مطرح. بحث اول، تعریف فرهنگ. ما به چه میگیم فرهنگ؟ اینجا ما مفصل بحث کردیم تعریفاتی رو که جامعه شناس‌ها و فرهنگ شناسان آوردن. در اصل مطلب بحث کردیم، منتها نتیجه‌ای که ما گرفتیم این است: فرهنگ عبارت است از منظومه عرصبت کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی مبتنی بر پذیرفته‌های مبتنی بر منظومه پذیرفته شده شایسته ها و ناشایسته ها، یا به تعبیری دیگر خلاصه تر، فرهنگ عبارت است از منظومه پذیرفته یا پذیرفته شده شایسته ها و ناشایسته ها، و به تعبیری معروف و منکرها. وقتی میگیم فرهنگ یک جامعه، اگر بخواییم به تعریف فقهی از این فرهنگ مطلبی بگوییم، بگیم ما یعرف و ما ینکر، معروف منکر. این معروف منکری که در قرآن کریم این همه روش تأکید شده، در فقه ما آمده، در حقیقت معروف منکر همون فرهنگ یک جامعه است. چه چیز رو جامعه معروف میشناسد، چه چیز رو جامعه منکر میشناسد، چه چیزی در نظر یک جامعه شایسته است و چه چیزی ناشایسته. این مجموعه یا منظومه شایسته ها و ناشایسته هایی که در یک جامعه پذیرفته می شود، این می شود چی؟ می شود فرهنگ یک جامعه. ما اینطوری تعریف کردیم که اگه بخواید خیلی دقیق بشه، عبارت متن تعریف اینه در نوشته های ما: منظومه پذیرفته و مقبول شایسته ها و ناشایسته ها یا معروف ها و منکر ها در کنش های اختیاری فردی درون اجتماعی یا اجتماعی. این توضیحی میخواد که یعنی چه فردیه. این که میگیم کنش های اختیاری معلومه، چون انسان کنش هایی که داره کنش هایی هست، کنش طبیعی اختیاری نیست. این مقوله فرهنگ حوزش حوزه کنش های اختیاری و ارادی است، کنش های گزینش وجود داره. این که میگیم کنش های اختیاری فردی در اون اجتماعی یا اجتماعی، چون فرهنگ یه مقوله است که تو جامعه شکل میگیره. اگه کسی تک و تنها زندگی کنه اون بهش نمیگن فرهنگ. اما این فرهنگ که تو جامعه شکل میگیرد، گاهی کنشش کنش فردی است در درون جامعه، کنش های فردی، مثل اینکه انسان چگونه بپوشد، چگونه سخن بگوید، چگونه غذا بخورد در درون جامعه، چگونه ساختمان بسازد، اینا کنش های فردی است اما درون جامعه. یک کنش هایی هم داریم که کنش های 100% جمعی است، یعنی اصلا کنش جمعی. لذاست که ما در مقوله فرهنگ گفتیم کنش‌های اختیاری فردی در اون اجتماعی یا اجتماعی. این کنش‌های اختیاری فردی در اون اجتماعی یا اجتماعی به سه نوع یا به سه بخش بزرگ قابل تقسیمه. ما کنش‌های پنداری داریم، کنش‌های گفتاری داریم و کنش‌های رفتاری داریم. قبل از اینکه حالا اشاره کنیم به این کنش‌ها، به این نکته اشاره می‌کنیم. این که ما گفتیم در تعریف فرهنگ آوردیم، گفتیم منظومه مقبول شایسته‌ها و ناشایسته‌ها در کنش‌های اختیاری. چرا گفتیم کنش‌های اختیاری؟ یعنی از همین کنش‌های اختیاری، از همین قید اختیاری که آوردیم معلوم میشه که این فرهنگ، اصولا یک فرهنگ حالا در همه شعبه هاش، این یک کنش مسئولیت آفرین، یعنی آدمی در برابر کنش فرهنگی خود مسئوله. چرا؟ چون این کنش اختیاری است و هر کنش اختیاری مسئولیت آفرین. آدم وقتی گزینش میکنه، گزینش میکند که این گونه رفتار کند یا آن گونه رفتار کند، در برابر رفتارش که اختیاری است مسئولیت داره، باید پاسخگو بشه. بنابراین این سه نوع کنشی که گفتیم، که این سه نوع کنش مجموعه فرهنگ رو تشکیل میدهند، که کنش‌های پنداری و کنش‌های گفتاری و کنش‌های رفتاری، همه این کنش‌های سگانه یا این سگونه کنش‌ها همه مسئولیت آفرین، یعنی آدم در برابر این کنش‌ها مسئولیت. کنش‌های پنداری این از چیزهایی است که خیلی مهمه، یعنی یکی از به اصطلاح مفترق الطرق‌های مهم بین تمدن اسلامی و تمدن غربی همین قسم اول از فرهنگ هاست یا فرهنگ. گفتیم کنش‌های پنداری. آیا کنش‌های پنداری مسئولیت آفرین هستند یا نیست؟ یعنی چه کنش‌های پنداری؟ یعنی آیا من حق دارم هر ایده ای رو بهش عقیده داشته باشم، بگم ایده راستیه، درستیه، بپذیرم؟ برای ایده است، عقیده است، آیا من حق دارم هر عقیده ای رو بپذیرم؟ آیا هر عقیده ای از اون نظر که عقیده است محترمه؟ آیا هر ایده ای از اون نظر که ایده است شایسته احترامه؟ نه، ما معتقد می‌کنیم که کنش‌های پنداری هم مثل کنش‌های گفتاری و کنش‌های رفتاری دو قسمند. کنش‌های شایسته هست، کنش‌های ناشایسته. ما پندارهایی داریم که این پندارها پندارهای ناشایسته است. یعنی اگر کسی چنین پنداری رو بر خود بپذیراند یا بپذیرد چنین پنداری رو، ستم کرده است. ستم کرده. و اگر بعضی از پندارها هست که اگر نپذیرد ستم کرده. در منطق اسلام و در فرهنگ اسلامی حق را اگر کسی نپذیرد، نپذیرفتن حق، چیزی حق درست، منم به اینجا رسیدم که حق، میدونم که حق، دلیل داره، برهان داره، اینه نپذیرم، من رد کنم، این ظلم ستمه. و بزرگترین ستم ها نفی بزرگترین حقیقت هاست، که کیست که چه حقیقتی؟ حقیقت ذات اقدس حق متعال و حاکمیت او بر سراسر جهان. این حقیقت که برترین حقیقت هاست، بزرگترین ستمه ها نفی این حقیقت، ولو در دل، ولو در ایده، ولو در اندیشه. و بزرگترین ستم ها جایگزین کردن یه موجود دیگری که اینجا جای او نیست، این جایگاه حق او نیست، به جای خدای متعال، به جای خدای متعال نشوندن در حاکمیت. مثلا کسی حاکمی رو به جز خدای متعال به جای خدا بنشونه و معتقد بشود که او حاکمیت داره، این همون چیزی که در قرآن کریم از اون به شرک تعبیر شده و در قرآن کریم از زبان لقمان در نصیحتش به فرزندش آمده است که ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیمی است. پس این اولین نقطه مهم یا اولین مطلب مهم در بحث فقه فرنگ این است که بدانیم انسان در برابر پندارهایش مسئولیت داره، مسئوله. این که آدم میگه که خب عقیدهش محترمه، خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری رو رضوان الله تعالی علیه، استاد بزرگوار ما، توی یکی از فرمایشاتش وقتی میفرمود این انگلیس ها که میخواستن استعمار کنن ملت ها رو، گاهی اندیشه ها و عقاید خرافاتی اون جوامع رو تقدیس میکردن، اینا رو مقدس اعلام میکردن تا بتوانن از طریق این خرافات بر مردم سوار بشن و بر گرده مردم سوار شن. بعد یادم بهت مثال میدادی وقتی که نمیدونم ملکه انگلیس وقتی که مستعمره هندوستان بوده است، ملکه انگلیسی و کرپتو بود اونجا، همون ملکه ویکتوریا بس بکنه، این مثلا معبد هندوها رو که میخواست بره دیدن کنه، خود هندوها وقتی وارد معبد میشدن خب کفش میکردن و آبرهنه وارد معبد میشدن. این نمیدونم از مدت از مسافت خیلی دوری گفت نه اینجا کالسکه من نگه دارید، من باید برای احترام این معبد آدم یه پاورهنه انجبه هم تو معبد هست، یعنی بیش از خود حتی کشیش های هندویی برای معبدشون احترام قائل بودی. برای اینکه سلطه پیدا کنن بر یک جمعیتی یه چیزی که قابل تقدیس اصلا نیست، ولی برای سلطه گری بر جمعیت ها که چیز نامقدسی رو مقدس میشمارن یا بیش از اون چه باید تقدیس میکنن. در طرف مقابل هم همینطور، یعنی گاهی حقهایی یا حقوقی رو که مردم معتقدن به این حق ها، ایده های حقی وجود داره، اندیشه های حقی وجود داره که جمعیتی، ملتی، مللی به این اندیشه های حق معتقدن و تقدیس میکنن، این تقدیس شایسته اندیشه حق، اون اندیشه که شایسته تقدیسه اون اندیشه ایست که حق باشه، حقیقت داشته باشه و شایسته تقدیس، حقیقت شایسته تقدیس. میان سعی میکنن تقدیس ملت ها رو نسبت به اندیشه های حقیقی و اندیشه های حقیقی خودشون این تقدیس زیر سوال ببرن و توهین کنن. یکی از اهدافی که این میبینید الان مثلا در اروپا، در امریکا گاهی حکومت ها و این استعمارگران بیشرم حمایت میکنن از حدک حرمت قرآن کریم، مثلا حدک حرمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این برای قدسیت شکنی چیز باورهای صحیح جوامع، یعنی از یک سو باورهای غلط بعضی جوامع رو اینا بیش از اندازه تقدیس میکنن، میگن هر ایده ای محترم، هر اندیشه، هر عقیده ای محترم. نه، هر عقیده ای محترم نیست. عقیده اگر عقیده ای بود که عقیده باطلیه اصلا حرمتی نه. اگر عقیده عقیده حق نیست، برهان بر حقانیت دارد، این قابل تقدیسه، قابل حقانیت، قابل احترام. و مهمترین و بزرگترین حقیقت قابل تقدیس گفتیم حقیقت وجود مقدس خدای متعال است و به عنوان حاکم و به عنوان آمر و به عنوان فرمان روا، نه خدایی که اونها معتقده، حاکمیت خدای متعال هست که نپذیرفتنش و پذیرفتن، چون نپذیرفتن حاکمیت خدا همیشه همراه با چیز؟ با پذیرفتن حاکمیت غیر خدا. لذا این از بدترین شرک هاست، این گفته شد این شرک عظیمه است، چون پذیرفتن یک حاکم دیگری، جایگزین کردن حاکم دیگری غیر خدای متعال به جای خدا، این بدترین خیانتی است که ممکنه انسان بر خود، بر جامعه خود، بر بشریت روا بدارد. لذا این مقوله مقوله است که در فرهنگ اسلامی به عنوان ظلم و ستم معرفی میشه. و لذا است که بنابراین انسان در برابر پندارها، در برابر گفتارها، در برابر رفتارهای خودش مسئولیت. مسئولیتش چیه؟ مسئولیتش این است که چه در عرصه پندارها، چه در عرصه گفتارها، چه در عرصه رفتارها، کنشی که انجام میدهد در چارچوب ارزشها و در چارچوب شایسته ها باشه، در چارچوب معروف باشد به تعبیر فقهی ما. عقیده ای که معروف است، گفتار معروف، قول معروف، آیه کریمه قرآن کریم چقدر زیباست، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها، قول معروف. همچنین هر ثبت خدمت شما باور معروف، این چیز معروف رو باور داشته باشه، باورهای نیکو، گفتارهای نیکو، پندارهای نیکو و گفتارهای نیکو و رفتارهای نیکو، این مجموعه اون چیزی که ما از اون به فرهنگ یک جامعه تعبیر میکنیم. اون معیارهایی که بر اساس اون معیارها نیکو بودن یک پندار یا نیکو بودن یک رفتار یا گفتار تعیین میشه، این میشه منظومه اون ارزشها، منظومه شایسته ها که از این منظومه میتوان به فرهنگ یک جامعه تعبیر نمود که بر اساسش رفتارها، پندارها و گفتارهای نیک تعیین میشه. از همین جا می‌رسیم به مفهوم عدل، یعنی یه رابطه‌ای بین فرهنگ و بین عدل وجود داره. مثلا عدل یعنی چی؟ عدل آزادی انسانه در هم پندارها، هم گفتارها، هم رفتارها، اما در چارچوب چی؟ معیارها و ارزش‌های صحیح و ارزش‌های نیکو. این که انسان آزاد بشه، بتونه پندار حق رو بتونه داشته باشه، پندار حقیق، پنداری که برهان بر حقانیتش وجود داره، بتونه این پندار حق رو، یا بگید بتواند باور حق رو بپذیرد، این آزادی انسان. انسان آزاد بشه بتواند گفتار حق رو بگوید، انسان آزاد باشد بتواند رفتار حق رو انجام بده، این آزادی است. آزادی فراتر از چارچوب این ارزش ها، یعنی اینکه انسان آزاد باشد پندار یا باور ناحق رو بپذیرد، این ستم، این آزادی ستم است، این عدل نیست، این ستم است. اینکه انسان آزاد باشه بتواند گفتار باطل رو بگوید یا در جامعه اشاعه بده، آزاد بشه، این یعنی آزادی ستم، این ستم نباید ستم. این که آزاد بشه انسان رفتاری که این رفتار، رفتار باطله، رفتار شکننده نسبت به معیار هاست، رفتار ضد معیار های شایسته است، این آزاد بشه انسان انجام بده. مثلا آزاد بشه آدم مال کسی رو بدزده، این آزادی نیست، این ستم است. ما خیلی حرف توی فرهنگ غربی ها و تمدن اونها داریم. مثلا ببینید فرض کن این رابین هود رو اینا میان به عنوان، ببین رابین هود بهنان نماد نیکوکاری است در فرهنگ انگلیسی ها مخصوصا. البته خودت دیگه به اروپا تعمیم میشنه رابینود. خب رابینود کی بوده؟ چی بوده؟ دزدی بود، مال مردم میدزدیده بعد بین فقرا تقسیم میکنه. یه داستانی ما داریم در وسائل شیعه از امام صادق و در کافی است که وسائل هم نقل میکنه. امام صادق خودش نقل میکنه صلوات الله تعالی، میفرماید یه شخصی بود از همین صوفی نمایانی که خودشون رو به عرفان و عرفان گرایی منتسب میکنند، رفتارهایی برای جذب مردم به سوی خودشون انجام میدن که مردم اونها رو به عنوان مثلا عارف و زاهد و فلان بشناسن. میگه دیدم این شخص رو مردم دورش رو گرفتند، خب خیلی احترامش میکنن، احترامش میکنن چه فلان. از دور حالا من با تعبیر خودم مضمون مطلب رو نقل میکنم، خلاصه اینه زیر نظر گرفتم میدم خود چه کار میخواد بکنه. دیدم خلاصه وقتی از مردم جدا شد، مردم از دور پراکنده شدن، حرکت کرد رفت به سمت بازار. گفتم برم دنبالش ببینم چه کار میکنم. میگرفتم دیدم که صرف سر یک مغازه بقالی خود میوه از او همچه مخفیانه به سرقت برداشت و رفتم دارم دو تا میوه مثلا پرتقال بود سی بود هرچی بود، دو تا رو از این میوه ها رو سرقت کرد و قایمش کرد و دوباره ادامه داد به حرکتش، رفت یه جای دیگه. دو تا نانوایی بود، دو تا قرص نون هم از اونجا به سرقت برداشت و مخفی کرد، ادامه داد به راهش. رفت به یک فقیری یکی از این میوه ها به یک فقیر داد و یه میوه دیگر هم به فقیر دیگری داد و قرص نان هم به یک فقیر سومی داد و قرص نان دیگر هم به فقیر چهارمی داد. هیچی، ادامه داد به حرکتش. رفتم پیشو گرفتم تا بهش رسیدم، گفتم آقا این چه کاری بوده شما کردی رفتی مال مردم رو دزدیدی بعد آمدی اینا رو به خیال خودت به فقرا دادی؟ گفت که میگرد نشنیدی خدا در قرآن کریم میگرد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثله. این مقدارم به حضرت مثلا چیز میکنه، میگه تو میشناسه حضرت رو که مثلا یا امام صادق یا امام باقر از خلاص میشناسه، میگه تو مثلا فرزند مثلا علی بن حسین یا فرزند محمد بن علی هستی، قصرت نمیشه که در قرآن خدا میگه من جاء بالسیئه من جاء بالحسنه فلو عشر امثال و من جاء بالسیئه فلو یجزا الا مثلا. من چهار تا حسنه مرتکب شدم و سه سیئه، چهار تا حسنه هر کدوم ده 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 شد چهل تا، چهار تا سیئه مرتکب شدم چهار تا، چهار تا از چهل تا کسب کن سی و شش تا حسنه محض برام مونده. یعنی چی تو میگی؟ یاد حضرت بهش گفتم این تو این که قرآن رو نمیفهمی، قرآن نخوندی. میگه نمیدونی خدا در قرآن کریم میفهمد انما یتقبل الله من المتقین. عملت باید بر مبنای تقوا باشه، عمل غیر مبتنی بر تقوا اصلا قبول نمیشه. تو رفتی ما رو مردم دزدیدی، این اصلا حسنه نیست، تو حسنه ای انجام ندادی. نه اینکه بگی من چهار تا حسنه انجام دادم، نه اصلا هیچ حسنه ای انجام ندادی، با مال مردم به دیگران دادن که هنر نیست. خب ببینید چقدر تفاوت هست بین نگاه فرهنگ اسلامی به یک مقوله با فرهنگ غربی به یک مقوله. اصلا اونا این رابین هودشون شده نماد نیکوکاری، مثلا نیکوکاری اینه این آدم بدوزه ببره به دیگران بده. خب چرا؟ در حالی که در فقه اسلام و در نظام اسلامی این اصلا نیکوکاری نیست کلن، نه اینکه یه مقدار مثلا نیکوکاریه یه مقدارم مثلا غیر نیکوکاری یا بدکاری است، نه اصلا 100% یک عمل مجرمانه است، 100% یک عمل مجرمانه. عمل مجرمانه با عمل مجرمانه نمیشود نیکوکاری انجام داد. این مقوله بسیار گسترده است، این مطلب در فقه اسلام و در فقه فرهنگ اسلام، که عملی که ذاتاً عمل مجرمانه است، این عمل مجرمانه نمیتونه تبدیل بشه به چی؟ به یک عمل مقدس. ولو اینکه آدم بیاد از این عمل مجرمانه در راه مثلا فرض کنید به خودش خدمت به مردم یا کمک به مردم استفاده کنه، ابداً چنین چیزی نیست. این ستمه. در چارچوب ارزش‌ها و معیارها رفتارها تقدیس می‌شوند یا قابل تقدیسند. آزادی در چارچوب ارزش‌ها قابل تقدیسه، یعنی آزادی در انجام کنش‌های خوب، کنش‌های نیک، کنش‌های ارزشمند. و این کنش‌ها فرق نمی‌کنه چه کنش‌های پنداری باشه. اینکه کسی بیاد هر عقیده ای محترمه، این غلطه، این حرف، این حرف در فرهنگ اسلامی ما مقبول نیست. هر عقیده ای محترم نیست، نه خیر، عقیده ای باطل 100% غیر محترم. عقیده ای باطل رو باید باش مقابله کرد، عقیده ای باطل رو باید از بین برد، چون عقیده باطله. عقیده ای باطل انسان‌های با رفتارهای بد به وجود میاره، جامعه رو آلوده میکنه. عقیده ای باطل مثل همین کرونا میمونه، وقتی عقیده باطل توی آب زلال یک جامعه ریخته شد، آب زلال این جامعه اگر آلوده شد، هر کی از این آب بنوشد مریض میشه، بیمار میشه و به هلاکت میرسه. عقیده باطل، عقیده باطل اصلا حرمتی نده. هستن بعضی همینجام گاهی آدم میبینه که مثلا گاهی اینها شاید در لباس حالا فرض کنید روحانی و یا استاد دانشگاه و یادم چی هم در میان، ادعا هم میکنن، میگن خب عقیده، هر عقیده محترمه. یه حرف، حرف غلطیه. عقیده محترم است که برهان قاطع حقانیت اون عقیده رو اثبات کنه. عقیده ای که حقانیتش اثبات نشده یا بطلانش ثابت شده، چه احترامی محترم است. همچنین در گفتار اینطور نیست که ما بگیم آزادی گفتار، آزادی بیان، هر کسی هر چی میخواد بگه، نه، غلط. آزادی به این معنی، آزادی بیان، بله، بیانی که بیان حق است آزادیش مقدس، بیان مقدس و شایسته است که آزاد باشه. جلوگیری از بیان حق این ظلم، ستم. اما یه بیانی شد بیان ناحق، کسی با بیانش میخواد حقی رو از بین ببره، جلوی حقی رو بگیره، این نامقدس است و باید جلوش رو گرفت. بیان تو نیست هر کسی هر بیانی گفت. لذا قلم، کتاب، این تو نیست که چون کتاب کتاب مقدسه، چون قلم قلم مقدسه، چون بیان بیان مقدسه. نه، اگر بیان بیان حق بود مقدس، اگه بیان بیان باطل بود این نامقدسه. این خب مثل هر جنایتی که انجام میگیرد، یک نوع جنایت، یک نوع تبهکاری است. میگه تبهکاری فقط این است که آدم چاقو بگیره بزنه تو شکم مردم. اینی که میاد با گفتار باطل خودش حق رو از بین میبره، یا یک حق رو در یک جامعه زیر لگد بیان خودش نابود میکنه، این کمتر از کسی نیست که چاقو گرفته باشه به شکم کسی پرو کرده باشه. در قرآن کریم این آیه کریمه خیلی عجیبه، فرماید که در سوره اعراف است: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیل ذالک بی انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. یا رسول الله، تو اگر راست می، شب بود، مهتابی بود، اگر راست می تو پیامبری، ماه رو بگو دو نیمه بشه، یک نیمش بره این طرف یک نیمش بره. در برابر چشمان همه این مردم که اونجا بود، رسول خدا از خدا خواست و در روایت میگه با انگشتش حضرت مهتاب رو دو نیمه کرد، نیمه از این طرف همه دیدن. آیه نازل شد، اقتربت الساعت و انشق القمر و این یرو کل آیتن، میگن یقول سحر المسلم، هر آیه برش میاد، هر دلیلی، هر برانی از زیر این بران شانه خالی میکند، به یک چیزی، به یک انگی میزنه، به این بران مثلا یه سحر جادو. این در برابر حق ایستادگی کردن همون پندار حق، همون عقیده حق، همون باور حق، باور حق رو نپذیرفتن. باور حق این چینه؟ باوری که بران داره، آیه داره، دلیل داره، بیانه داره. ما حرفمون در مسائل اسلامی، در اسلام، در قرآن کریم، در اون مقدس، مسلمات اسلامی، حالا کار نداریم به مسائل اجتهادی، اما مسلمات اسلامی، اینا مسلماتش همیشه بیانه داره، برهان داره. کسی در برابر این برهان و بیانه بیاد بیسته، سعی کنه عقیده مبتنی بر برهان بیان و برهان روشن رو در بین مردم سست کنه، این مثل کسی است که بگیرد یک مملکتی رو ویران کند. این از صدام کمتر نیست، بلکه از صدام بدتر. از صدام خانه رو خراب کرد، جان مردم رو گرفت. اما این کسی که میاد اصلا حق را، خود حقانیت حق رو زیر سوال میبره، حق رو، با اینکه حق نیست که بیانه دارد، برهان دارد. اینا مبانی فرهنگ، مبانی اون چیزی که ما از به نظام فرهنگی اسلامی تعبیر می‌کنیم. البته ما مباحث فرهنگیمون بازم یه تقسیم دیگری به مباحث فرهنگی دادیم، غیر از این تقسیم سگانه کنش‌های پنداری و رفتاری و گفتاری و رفتاری، که اینم بحث بسیار مفصل است. کنش‌های مثلا گفتاری، ما قریب مثلا شاید 20 نوع گفتار رو بر مبنای منابع دینی خودمون تعریف کردیم که برای هر یک از این 20 نوع گفتار حکمی در شرع تعیین شد. پندارها رو تقسیم کردیم، یعنی عقاید یا باورها رو، که حالا مفصلش در نوشته های ما آمده. پندارها، باورها چند نوع هست؟ پندارهای مسئولیت آفرین، پندارهای غیر مسئولیت آفرین. رفتارها چند نوع هست؟ ما گفتارها رو به 20 قسم تقریبا تقسیم کردیم. رفتارها خیلی گستری مفصلی دارن، دامنه گسترده ای دارن. ولی همه اینها، این کنش‌ها، چه در عرصه باورها، چه در عرصه گفتارها، چه در عرصه رفتارها، بازم دو قسمند: فردی و اجتماعی. یعنی بازم این کنش‌ها، حالا چه کنش‌های پنداری، چه کنش‌های گفتاری، چه کنش‌های رفتاری، گاهی رفتاره، گاهی کنش فرده، اما فرد درون جامعه است. گفتم چون فرهنگ اصلا مقوله‌ای است که مربوط به جامعه است. یا کنش‌ها، هر یک از این اقسام کنش فرد درون جامعه است، یا اصلاً کنش اجتماعی است، یعنی رفتار جامعه است. کنش‌های اجتماعی رو ما میگیم، ما ازش تعبیر میکنیم به فرهنگ کلان. کنش‌های فرد درون جامعه رو میگیم کنش‌های خرد. ولذا فقه فرهنگ رو هم بر دو قسم تقسیم کردیم: فقه فرهنگ خرد و فقه فرهنگ کلان. حالا فقه فرهنگ خرد معلومه، خب حالا همین رفتار، همین باورهای فردی، کسی اعتقادی به خدا داشته باشه، کسی اعتقاد به خدا نداشته باشه، کسی اعتقاد به پیامبری رسول خدا داشته باشه، کسی نداشته باشه، اینا به هر حال فرهنگ فردیه. منطقه گاهی هم جامعه رو داریم، یه جامعه به عنوان یک جامعه بازم فقه باورها داره. یعنی برای حاکمیت اجتماعی باید مبتنی بر چی باشه؟ باید یک باور اجتماعی شکل میده. این که ما در مباحث فقه سیاسی اگه یادتون باشه آمدیم، اولین مبحثمون در فقه سیاسی جهانبینی سیاسی بود. چون به هر حال یک جامعه‌ای که بخواد یک حاکمیتی بر اون حاکم بشه، یه نظام حاکمیتی داشته باشه، این نظام حاکمیتی باید مبتنی بر چی باشه؟ با یه باور حاکمیتی مشترک باشه. این همون جهان بینی که میگیم، جهان بینی سیاسی که میگیم، این یک باور اجتماعی اقتضا میکند. جامعه باید به حاکمیت خدای متعال معتقد بشه. ما مجموعه رفتارهای مربوط به فقه کلام رو که فقه فرهنگی است، که این فقه فرهنگ، فرهنگ جامعه است. فقه فرهنگ اجتماعی عمدتاً این باید به وسیله حاکمیت اعمال بشه و البته مردم هم باید بپذیرن، منتها کار حاکمیتی است. این که میگه فرهنگ کلان یا فقه فرهنگ کلان، این فقه فرهنگ کلان اصولاً فقهی است که باید به وسیله حاکم، حاکم که میگه چی؟ حاکم این فرمانروایی که مردم ازش تبعیت میکنن، که میشه کل جامعه. ما قبلا گفتیم به چه رفتاری میگیم رفتار اجتماعی؟ رفتاری رو که حاکم میکنه، منتها حاکمی که مورد تبعیت مردم است، مردم ازش میپذیرن، این میشه رفتار اجتماعی، این میشه رفتار کلان. این دیگه رفتار فرد نیست. گفتیم حاکم به ما هو حاکم، به ما هو حاکم با حیثیت حاکمیتیش. یه وقتی حاکم نه به ما این که حاکم است، بلکه مثلا یک فرد یه غذایی میخوره، یه مثلا پوششی میپوشه، این خب یه رفتار فردی حاکم. اما یه وقتی حاکم فرمان میده، دستور میده، امر میکنه، نهی میکنه، اینم رفتار حاکمه. تو این رفتار حاکمه از اون نظر که حاکمه، این رفتار حاکمیتی اوست. میگه چنین باید، چنین نباید، بکنید نکنید، این رفتار حاکمیتیه. هر جا که رفتار حاکمیتی شد میشه چی؟ میشه موضوع فقه کلان، میشه رفتار کلان. این رفتار خرد نیست، این دیگه رفتار فرد نیست، این رفتار کلانه، رفتار جامعه، رفتار اجتماعی. حاکمیت مسئولیت دارد نسبت به فرهنگ جامعه، نسبت به فرهنگ کلان جامعه. این وقتی یه وزیره ببینید چه گرفتاری تو این جمهوری اسلامی به ما دست داده. این وقتی وزیر فرهنگ ما تو همین هم دیگه آمد، این آدم های نادان میان اینا میشن چی؟ میره میشه سطح وزیر فرهنگ. تعجب میکنم. یا مثلا یک کسی رو میان به عنوان وزیر آموزش پرورش کاندید میکنه پیشنهاد، که این بعد میفته زن خودشو میکشه. این گرفتاری های ما تو نظام مدیریت کشور اینجوریه. تعجب میکنم. خدا رحم کرد این بنده خدا نشد وزیر آموزش پرورش، که همه بچه‌های ما، جوان‌های ما باید این از زیر دست این بیان بیرون. زنش رو می‌کشه. یه بار وزیر فرهنگی هم داشتیم، اونم از همین دست بود. رسماً گفت که اصلا فرهنگ کار حاکمیت نیست. کار حاکمیت فرهنگ نیست. ما مردم خودشون هر چی پسندیدن و هر چی کردن و هر چی گفتن، همون فرهنگی رو که مردم دارن، همون رو ما باید نگه بداریم، از اون حمایت کنیم. این غلط‌ترین مقوله فرهنگی است و این خودش یک ستم فرهنگی است به یک جامعه. می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مسئولیت حاکم اینه، تزکیه و تعلیم مسئولیت حاکمیت. تزکیه و تعلیم، این دو کلمه، دو واژه فراخی است. این دو واژه فراخی هستند که از همه مقوله فرهنگ حکایت می کنند. یعنی همه مقوله فرهنگ رو ما زیر این دو واژه می توانیم پیدا کنیم. مسئولیت حاکم این است که فرهنگ سالم در بین مردم ترویج کنه، مردم رو با فرهنگ سالم آشنا کند، با فرهنگ غیر سالم مبارزه کنه. مثلا مأموریتش اینه. اون چه در بین مردم رایجه ممکنه فرهنگ ناسالمی باشه. ما توی مباحثمون آوردیم که چقدر اسلام با فرهنگ ناسالم عرب مبارزه کرد و رسول اکرم چگونه با فرهنگ ناسالم عرب مبارزه کرد و اصلا امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه چه زحماتی در مبارزه با این فرهنگ انجام داد. فرهنگ نادرست، فرهنگ باطل، فرهنگ زشت، این باید باش مبارزه و وظیفه مبارزه با چنین فرهنگی وظیفه حاکمیت. حاکمیت موظف از فرهنگ درست رو در بین مردم جا بیندازه و ترویج کنه و با فرهنگ های نادرست و ناشایست 100% مبارزه کنه. من یه عرضبت که فهرستی اجمالی از مقوله های مربوط به فرهنگ کلان رو که وظیفه حاکمیت که این فرهنگ کلان رو در چارچوب ارزش‌های مثبت در جامعه جا بیندازه ترویج کنه. یه فهرستی از اینا ارائه میدم. حالا فهرست کاملی هم نیست اما نسبتاً کامل. که تو این مقوله ها، این مقوله ها مقوله های فرهنگی است که باید در این مقوله ها حاکمیت، فرهنگ مثبت، فرهنگ سالم، فرهنگ خوب رو در بین جامعه ترویج کنه و به جامعه تعلیم بده و در بین جامعه بگسترانه. اولین مقوله فرهنگی که باید به وسیله حاکمیت در بین مردم گسترش پیدا کند اخلاق مثبت، اخلاق خوب، اخلاق نیکو. حالا این گستره مفصلی داره، بحث مفصلی داره، ولی اجمالا، حالا اجمالا ما میدونیم اخلاق یعنی چی. اخلاق خوب، زشت خویی، ترش خویی، بد اخلاقی، اینا چیزایی که الان در جامعه گاهی گسترش پیدا میکند که جامعه رو دچار مشکل میکنه. اخلاق اجتماعی وظیفه حاکمیته که این اخلاق اجتماعی رو اصلاح کنه. این که حالا در یه نقلی داریم از رسول خدا که فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، این خب بی خود که نیست، این فرمایش درست. مسئولیتی که از مهمترین مسئولیت های حاکمیتی چیست؟ نشر و ترویج و تعلیم اخلاق سالم. این چیزیست که خب از طریق آموزش و پرورش باید انجام بده، یعنی اولین مأموریت آموزش و پرورش. حتی قبل از تعلیم، قبل از آموزش، این مسئولیت ترویج اخلاق نیکوست در بین دانش آموزان، از اون دوره مهد کودک گرفته تا دوره دانشگاه و بالاتر از دانشگاه. وظیفه حاکمیت اینه که ترتیبی بده که اخلاق در جامعه، اخلاق خوب در جامعه گسترش پیدا کنه. خب ما میخوایم معلم انتخاب کنیم، اول باید معلم بشه معلم اخلاقش خوبه یا اخلاقش خوبه. همینطوری ما بیایم از دیمی بگیم هر کسی نمیدونم چی کرده است، تو هر کسی فلان تصدیق داره، مدرک داره، با مدرک صرف نمیشه معلم انتخاب کرد. مدرک باید در کنار مدرک چه باشه؟ در کنار مدرک اخلاق خوب باید داشته باشه، چه خانم باشه چه آقا باشه. وقتی میخواد معلم بشه باید اخلاق خوب باشه. این از مقوله های فرهنگ کلان است، مقوله هاییست که وظیفه حاکمیتی است. تعلیم تنها اخلاق نیست، تعلیم آموزش هم همینطور، باید آموزش بده. حاکم باید جامعه رو از لحاظ دانش ببره بالا. حالا نه بی معنی که خودش بیاد همه درس‌ها رو خودش بده، این که نیست، معنی این نیست. در قرآن کریم هم که می‌فرماید یعلمهم، یعنی نه اینکه یعنی خود رسول اکرم بنشینه هر ساعت که تشکیل کلاس بده تک تک مردم رو آموزش بده، نه، یعنی نظام رو، نظامی قرار بده که تو این نظام مردم در این نظام به علم و دانش دست پیدا کنن و اون علومی که مورد نیاز اونهاست، البته آدم علوم مثبت، ما علم رو به عنوان این که علم است هر علمی رو مقدس نمیدانیم، درست هم نیست. یه علمی هست که اصلا علم در روایت ما خیلی روی این تأکید شده که ما علم نافع داریم و علم ضار داریم، علم ضرررسان، علمی که اصلا آسیب به جامعه میرسه. بله بله علمی که علم لا ینفع، اللهم انی اعوذ بک در دعاهمون، اللهم اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی علم لا ینفع علم مضر است، نه اینکه فقط سود نمیرسونه آدم رو. علم یه چیزی است که آدم تو جای خودش نگه نمیداره، یا بالا میبره یا پایین میاره. علم اینجوریه، اگر بالا نبرد پایین میاره آدم رو. ولی تو هر علمی هم علم مقدس نیست، هر دانشی مقدس نیست. اینم مقوله دوم، اینم از مقوله های مربوط به حاکمیته، یعنی تعلیم جامعه به علم درست، به علم نافع، یعنی زمین سازی گسترش علم نافع در جامعه، این از وظایف حاکمیت. اینم از مقوله های فرهنگ، یعنی همون مقوله فقه فرهنگ کلان یا فرهنگ کلان. سه، ادبیات. ادبیات، ادبیات و زبان کلن، ادبیات بازم از وظایف حاکمیتی که ادبیات شایسته رو، ادبیات مفید رو در جامعه گسترش. مردم میتونن خوب صحبت کنن، خوب سخن بگوین، زیبا سخن بگوین، درست سخن بگوین. مثلا ادبیات جزء فرهنگ کلانه. هنر، هنر از فرهنگ کلانه. هنر مقوله اجتماعی است، یعنی هنر رفتارش. اگه کسی خودش تنها بخواد زندگی کنه هیچ هنری شکل نمیگیره. هنر این نیست که آدم خودش تنها بنشینه. اگه کسی مثلا توی جزیره زندگی میکنه به تنهایی، هزار سالم تو اون جزیره تنها زندگی کنه، هنری تو اون جامعه، تو اون جزیره هنری شکل نخواهد گرفت، هنری به وجود نمیاد. مثلا هنر یه مقوله است که با تعامل طرفینی به وجود میاد. هنرمند اون کسی است که کاری بکند که برای بیننده ها جاذبه داشته باشه، در بیننده اثر مثبت داشته باشه. ولی تا بیننده ای نباشه، تا شنونده ای نباشه، اینجا شما هنری نخواهید داشت. هنر هم همینطور، هنر درست داریم، هنر نادرست داریم. هنر یه آقایی مثلا یا یه خانمی هنرمنده، خب باید دید هنرمند درستکاریه یا هنرمند بدکاریه. هنر خوب در بین جامعه ترویج میده یا هنر بد ترویج میده. اگه یه هنری باشد که این هنر جامعه رو به فساد بکشونه، اگه یه هنری باشد که این هنر به سود جامعه نیست بلکه به زیان جامعه است. من این رو عرض کنم در همین جامعه ایران و خود ما، خیلی از مشکلات اجتماعی که بعد از انقلاب تو جامعه، مخصوصا بعد از جنگ تو جامعه به وجود آمد، در نتیجه فیلم هایی بود که هنرمندان، حالا نمیدونم بگم متعهدن نه چی، نمیدونم، این هنرمندان خودمون ساخت. من یه وقتی گفتم بابا تو این جامعه رسم بود، تو همین جامعه خودمون خیلی رسم قشنگی هم، جوانی که میخواست ازدواج کنه، دختر و پسری که میخواست ازدواج کنه، همون تو خونه پدرشون، حالا دختر یا پسر، یه چند سالی همه ی خونه ها اینطوری بود، رسم بود. برات پدر و مادری که 40 سال بیشتر کمتر کار کردن، یه پولی جمع کردن، تونستن یه خونه ای فراهم کردن، یه خونه 2 تا 3 تا اتاق داره، یه اتاقش بینشتن برای عروس و دامادش، تونه زندگی میکن. تا وقت این عروس نامد زیر چتر مادر پدر که صاحب تجربه هستن، تلخ و شیرین زندگی رو دیدن چشیدن، زیر چتر اینا زندگی میکردن، بچه دار میشدن، بچه شون اینا رسیدگی میکردن، تا وقتی اینا سرپای خودشون میشدن تونستن کاری پیدا کنن. حالا گاهی بیکار بود، بیکار میگه بیادم بیکار نمیتونه زن میگیره، گاهی بیکار بود پسره، میرفت تو خانه پدر زندگی میکرد، کمک میکرد پدرش رو، تا یواش یواش کار درستی پیدا میکرد، تجربه کسب میکرد. این دختر و پسر زیر چتر پدر مادر زندگی میکردن، زیر چتر محبت مهربانی پدر مادر زندگی میکردن. یواش یواش 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال میگذاشت، میتونستن برن برای خودشون یه کاشانهی پیدا کنن، خانهی. طلاق رواج پیدا نمیکرد، بد اخلاقی خانوادگی و رفتارهای ناشایست بین شوهر و عرض که بین همسران به وجود نمی آمد، خیلی از نپختگی ها به وجود نمی آمد. مسئله عرصبت که بارداری یعنی نپذیرفتن بچه داری دیگه تو جامعه رواج پیدا نمی که. تا آمد تو این مملکت آمدن یه سریالی رو به نام سریال چهار خونه رو انداخت، سریال چهار خانه، یادتون میاد دیگه. چه کردن با این فرهنگ جامعه ما؟ آمدن گفتن داماد سرخونه، عروس سرخونه، این تبدیل کردن به چی؟ به مثل لکه هیزی شد تو این جامعه ما. یک کسی جوانی شرمش میامد باشه بده تو خونه پدری زندگی کنه، عروس براش شرمش بود که بیاد تو خونه مثلا خانواده شوهرش زندگی کنه، شد عروس سرخونه و داماد سرخونه. چه کردن با این؟ آمدن یه سریالی هر شبت خدمت شما رو انداختن به نام پدر سالا، یه سریالی رو انداختن چی اون که بچه دار زیاد بچه دار شد چی اسمش بود که گرفتار، آقای گرفتار. ببینید اینا سریال هایی است که تو این دوران جمهوری اسلامی نشکل، حتی دوران شاه اینجور سریال هایی ساخته نشد. حالا ما چی بگیم اینا؟ چی بگیم اینا خیلی آدم های خیلی درستی بودن؟ بگیم اینا هنرمندن دیگه، هنر نخه. یه وقتی یکی از همین هنر پیشه ها، واقعا هنر پیشه هم هنر، همون هنر پیشه سابق خوبی همونه بگن هنرمند، ازش توی یک فیلمی درست کرده بود. توی این فیلم مثلا یه منظری زشتی رو کلا، نه این کلا از زشت اخلاقی، مثلا رفتن توی دستشویی و بیرون آمدن چه اینا رو نشون میده، بهش گفتن آخ این خوب نیست، این مثلا مناظر نسبتا کریه رو، مناظر زشت رو شما توی فیلم نشون میده. گفت آقا اینها واقعیت های جامعه است، ما باید واقعیت های جامعه نشون بدیم. این غلط ترین حرفی است که میشه بعد از یک هنرمند عاقل شنید. اینا که هنرمند نیستن، اینا چی رو به عنوان هنرمند توی جامعه ترویج میکنن؟ اینا میگه میشه هر چیزی بدی رو به عنوان اینکه یک واقعیته بیای ترویج کنی، نشون دادن ترویج. میگه هر واقعیتی واقعیت درستیه، میگه هر واقعیتی باید نشون داد تحت عنوان اینکه واقعیت های جامعه است. غلط کرده کسی که میگوید واقعیت های جامعه رو، چه زشت چه غیر زشت، باید اینو نشون داده مردم رو با این واقعیت هست. نه خیلی، نه به غلطیه. اون چه تو چشم مردم بنست بیاد، اون چه به گوش مردم باید بیاد، اون چیز خوبه که تو چشم گوش مردم باید بره، چیز بد رو باید پنهان کرد. این یه مقبوله روشنیست، نه از بدیهیات مسائل فرهنگ اجتماعی ماست. در ادبیات اسلامی ما از چیزهای زشتی که باید پنهان میشه به عورت تعبیر میکنن. عورت، عورت منظور یه عضو خاصی از بدن نیست، هر چیزی که باید کچ زشت، این میشه عورت، باید پوشیده بشه. خلاص الان دیگه این وقت گذشت، رسانه و شیوه های خوراک، پوشاک، آرایش، معماری، امتیازهای اجتماعی و شرافتهای اجتماعی و پایگاه‌های اجتماعی، حریم‌ها، همه اینها از مقوله‌های فرهنگ کلانه که باید به وسیله حاکمیت هدایت بشه، تنظیم بشه، کنترل بشه و اون چه مثبت است و سازنده است و مفید است به جامعه تعلیم بشه و در جامعه گسترش پیدا کنه. من با این روایت عرضم رو امروز خاتمه میدم که این روایت مربوط به همین فقه فرهنگ است، که این روایت رو هم صدوق نقل میکنه هم مرحوم کلینی روایت کرده و روایت بسیار مهم میست در این نام که میفرماید اوحى الله الى نبی من انبیائه ان قل للمؤمنین، خداوند وحی فرستاد به یکی از پیامبران که به مؤمنان بگو الا تأکلوا یا لا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تلبسوا ملابس اعدائی ولا تشاکلوا مشاکل اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی. به مؤمنان بگو، این مسئله همین مسئله سیانت فرهنگی یک جامعه و سازندگی فرهنگ، به مردم بگو، به مؤمنان بگو خوراک دشمنان مرا نخورند. دشمنان یعنی غیر مسلمان ها، غیر متدینی. خوراک اونا را نخورید. بابا یه خوراکیست، یه سبک خوراکیست مال خارجی هاست، این نه ترویج کنید تو مملکت اسلام. خوراک دشمنان ما نخورید. پوشاک دشمنان ما را نپوشید. ولا تلبسوا ملابس اعداء. شکل و قیافتون رو مثل دشمن ها نکنید. ها تأثیر دارید. اگر چنین بکنید شما هم میرید توی جمع دشمنان ما قرار میدید. و تکونوا اعداء کما هم اعدائی. وصلى الله على محمد وآل محمد.